بعد هم بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بكلمية سی و دوم فرمود آن که در معرفت انسان و قرآن توکل کند، قرآن را صورت کتبیه انسان کامل شناسد و نظام هستی را صورت عینیه او یابد. این کلمه اگرچه کوتاهه ولی بسیار بلنده. البته فهم این کلمه خیلی درس و بحث و کلاس و مقدمات احتیاج داره تا انسان بتونه این کلمه رو درک کنه. معنای سادهش به این صورت میشه که اگر کسی انسان رو خوب بشناسه، اونم منظور از انسان گفتیم انسان کامله و الا بقیه انسان ها که حیوان ناطق هستند، حیوان سخنگو هستند. ما وقتی میگیم انسان این گونه هست منظورمون انسان کامله که به اون اعلا درجه وجودی خودش نائل شده، انسان به فعلیت رسیده. بقیه انسان ها بالقوه انسان هست. مثلا یک حصه خرما، این بالقوه درخت خرما، اما به فعلیت نرسیده، یعنی میتونه درخت خرما بشه اگر در اون شرایط قرار بگیره، مربی داشته باشه، آب به موقع، کود به موقع، اینها بهش بخوره، میتونه یک درخت خرما بشه. اما الان بالقوه درخت خرما، یعنی این قوه درش هست که درخت خرما بشه. ولی ما وقتی میگیم درخت خرما منظورمون اون درخت خرمایی که به فعلیت رسیده، الان درخت خرما. این حصه خرما نه میوه داره الان، نه برگی داره، نه سایه‌ای داره، نه ساقه‌ای داره، نه شکوفه‌ای، نه برگی، نه ثمر، نه سایه داره، هیچی نداره از این آثار وجودی رو. انسان هم که میگیم همین جوریه، یک انسانی که بالقوه انسانه، یعنی میتونه مقامات انسانی رو کسب کنه. اما یک موقع صحبت از انسان کامله، انسان به فعلیت رسیده، مثل خاتم انبیا، مثل انبیا الهی، مثل اولیاء الله، مثل انسانهای کامل دیگه که به کمال رسیدن، اون اطوار وجودی خودشونو طی کردن و کامل شدن، اینها انسانه. بارها این شعر جناب جامی رو عرض کردیم خدمتتون که می‌فرماید حد انسان به مذهب عامه حیوانی مستوی القامه. تعریف انسان در نزد عوام الناس یه حیوانیه که راست قامته، ایستا. انسان رو میخواد تعریف کنن گرچه یه حیوانی که رو دو تا بار ایستا. حد انسان به مذهب عامه حیوانی مستوی القامه، پا پهناکن برهنتن از مو به تو به دو پا ره سپر به برزن و پو. هر کرا بنگرن کینسانه به گمان شان رسد که انسانه. آدمی چیز برزخی جامه، صورت خلق و حق در او واقع، مشتمل بر رقایق ملکوت، متصل با حقایق جبروت. ظاهرش خوش لب ساحل فرق، باطنش حالا فلان. و تا ادامه آخر شعر که خیلی هم شعر زیباییه، یه هر کس که رو دوتا پارا رفت پهنا خون بود، بدنش مثل حیوانات پشمالو نبود، که این انسان نمیشه. انسان اونیه که شده خاتم انبیا، او انسان به فعلیت رسیده. چون انسان مثل همون هسته درخت خرما، مثل اون هسته درخت خرما که اون هسته درخت خرما تکوینن مسیر رو طی میکنه، تکوینن یک مسیر رو طی میکنه تا به کمال خودش برسه. وقتی به کمال خودش رسید کیه؟ وقتی که تولید مثل میکنه، مثل خودش رو تولید میکنه. که مثلا درخت خرما 15 سال طول میکشه تا میوه بده، 15 سال طول میکشه تا درخت به بلوغ برسه. درست مثل انسان، سلام، که در 15 سالگی به بلوغ میرسه. که یه شباهت هایی هست بین انسان و نخل، حالا چون مثال زدیم، که در روایت هم آمده اکرمو عمتکم و نخله، یعنی عمه خود نخل را گرامی بدارید. تو روایت می فرماد عمه خود نخل را گرامی بدارید. حالا چرا میگه عمه خود نخل؟ حالا چرا نگفت عمو؟ چون نخله تای تعنیف داره، به این جهت میگه عمه. بلا عمو هم میشد اطلاق کرد، حالا به خاطر اسم میشه که عمه و عمو. اما چرا حالا مثلا خاله و دایی و اینا نیست نگفتن؟ در روایت داره که نخل از اضافی گل آدم آفریده شده. نخل از اضافه گل آدم آفریده شد، لذا میشه خواهر چی؟ آدم. نخله میشه خواهر آدم. وقتی خواهر آدم شد میشه عمه ما. به همین علت خرما رطب با مزاج انسان خیلی سنخیت داره و خوردن خرما خیلی برای مزاج انسان خوبه، که اهل بیت در روایات زیادی دارن که ما خرما رو دوست داریم، رطب رو دوست داریم و شیعیان ما هم دوست دارن. و یه شباهت هایی هم بین خرما و انسان هست، که درخت خرما نخل یکیش همینه، در 15 سالگی به بار میشینه، به بلوغ میرسه، مثل انسان که در 15 سالگی به بلوغ میرسه. شباهت دیگهش اینه که درخت خرما نرماده داره. حالا بعضی درخت های دیگه هم داره، اما یه خصوصیتی در نرماده درخت خرما هست، چون بعضی درخت ها هست که نرمادهشون خودشه. روی یک درخت هم اون نرینگی وجود داره، هم مادینگیش در رو خود درخت هست، اما نه درخت خرما نرمادهش جدا، و جالب اینجاست که نر و ماده درخت خرما با هم تعاشق دارن، عشق بازی میکنن، خم میشن طرف هم. یعنی وقتی یه درخت نخل نر و یک درخت نخل ماده دوتایی سر میارن به طرف هم دیگه. یاد تو این عکس هایی که حالا گرفته میشه شاید شما دیده باشید دوتا درخت خرما مثلا آمدن طرف هم، نر و مادهش میان طرف هم دیگه. شباهت دیگهش اینه که خرما هم راست قامت صاف میره بالا، مثل درخت های دیگه شاخ و برگ نمیزنه از این طرف بره از اون طرف بره پهن بشه، نه مثل انسان راست قامته. شباهت دیگهش اینه که عضوی از درخت خرما رو وقتی قطع میکنه دیگه رشد نمیکنه از اونجا، مثل انسان خدای نکرده عضویش قطع بشه دیگه رشد نمیکنه. شباهت دیگهش اینه که اگه درخت خرما سر بریده بشه میمیره، سر درخت خرما رو قطع کنی میمیره مثل انسان. درخت های دیگه اینجوری نیستن، سر درخت رو قطع کنی تنه شاخه میزنه میاد بیرون، اما درخت خرما رو سر ببری میمیره. شباهت دیگهش اینه که اگر تو آب غرق بشه میمیره، درخت خرما اگه تو آب غرق بشه میمیره. شباهت دیگهش شکوفه درخت خرما بوی منی انسان رو میده، شکوفهش. خب حالا این بحث معترضه بود، عرض کردیم که حصه خرما وقتی کاشته میشه تکوینن مسیر تکاملی خودش رو بالا میره، در مسیر تکاملی خودش حرکت میکنه تا محصول میده، مثل خودش رو تولید میکنه. انسان از لحاظ حیوانیتش همینجوره، انسان با خوردن غذا و آشامیدن رشد میکنه، به درجه بلوغ میرسه، به درجه تولید مثل میرسه. اما روح انسان چطور؟ آیا روح انسان هم همین جوره تکوینن این مسیر کمالی رو طی میکنه؟ نه، روح انسان باید پرورش پیدا کنه، پرورشش هم به دست خود انسانه. حالا به دست خود انسان که مربی میخواد، یه درخت باغبان میخواد، چجور میشه که انسان باغبان نخواد؟ یک درخت باغبان میخواد. فرموده آقا جان میفرمودن شما یه باغ رو میخواید بده دست کسی باغبانی کنه، میگردید دنبال یه شخصی که آیا باغبان خوبیه، باغبانی بلده، آیا به درخت ها میرسه. حالا چجور این شجره وجود خودت رو به دست هر کسی میخوایی بسپری، یا اینکه اصلا بدون مربی میخوایی رها کنی که خودش رشد کنه بیاد بالا؟ انسان مربی میخواد، اونم مربی که خودش به کمال رسیده باشه، خودش راه رو بلد باشه، خودش راه رو رفته باشه. به دست هر کسی نمیشه نهال وجود خودشو، نهالی که ابدیه، این نهال یک نهالیه که برای ابد داری اینو میسازی، باید ببینی به دست کی داده میشه. چه باغبانی میخواد روی این نهال کار بکنه؟ خب که وقتی انسان این نهال وجودش رو داد به دست یک باغبان، حرس شد، باغ شخم زده شد، شیار شد زمین، آب داده شد، کود داده شد، بعد اینه در عرض چند سال، یکی دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال که گذشت، این درخت داره میوه میده. یواش یواش انسان میبینه الهاماتی داره بهش میشه، یواش یواش میبینه در خواب و بیداری داره چیزایی رو شکار میکنه، آهسته آهسته میبینه داره قدم به ماورای طبیعت میذاره، داره چیزایی رو درک میکنه که دیگران درک نمیکنن و خودش هم قبلا درک نمیکرد. میبینه که این شجره وجودیش داره میوه میده، میبینه از خیلی کارا بدش میاد. اینا بد آمدن مال چیه؟ این شجره داره میوه میده، گناه از گناه بدش میاد. شاید قبلا گناه نمیکرد چون شرایطشو نداشت، ولی الان میفهمه گناه چیه و نمیکنه، به این بلوغ رسیده، به این رشد رسیده. اون عدالت در وجود خودش پیاده شده و بعد اون مراتب عالیه خودش، مرتبه قلب، مرتبه روح، که اینها رو در شبای جمعه بحث میکنیم با عزیزان، میبینه اونها دارن صاحب اون مقامات میشه، داره با حقایق نظام هستی آشنا میشه و کم کم داره خلیفت الله میشه، قائم مقام خدا میشه در روی زمین. و الا اگر انسان اینه که لباس تنش کنه سوار ماشین بشه، خب این که شد یه حیوان باهوش. حالا هزارم که مثلا تو رشته زیست شناسی و دندون شناسی و نمیدونم فلان شناسی تخصص گرفته، فوق تخصص هم گرفته، بله کارش خوبه، ولی یه حیوان باهوشه. خب بعضی حیوانات هم کارهای عجیب و غریب انجام میدن تربیت که میشن، این حالا یه مقدار پیشرفته تر از اونا. انسانیت به این نیست که بله، ما حالا تو این مسیر الهی که انسان میفته جذباتی داریم، جذبه اون کششه که گاهی وقت جذبه قبل از سلوکه، گاهی وقت جذبه بعد از سلوکه، گاهی وقت جذبه انسانو میگیره، انسان متحول میشه و به راه میفته، ولی گاهی وقت نه، به راه میفته اول، بعد یه مرتبه اون وسط جذبه هایی میگیره و میبره شد که سالک معمولا وقتی اهل ذکر میشه، اهل توجه میشه، یواش یواش اهل خلوت میشه، سلام، اهل تفکر میشه، بعد از مدت اون عنایت الهیه میاد، بارقه میزنه و اینو یک مرتبه فرسنگ ها راه میبره. دیگه حالا از اون طرف این جذبه دیگه، بله از اون طرف جذبه الهی میاد، ای خوشان جذبه که ناگاه رسد، نور آن بر دل آگاه رسد. اون وقت جذبه ها هم فرق میکنه باز خودش، از چه مرتبه ایه تا چه اندازه ایه. اونا باز یک مرتبه مشاهداتی دست میده بهش، حالا میگم بستگی داره دیگه به اون استعداد طرف، به اون مرتبه‌ای که درش واقع شده. هرچی بالاتر میره اون جذبه‌ای که اونو میگیره خب قوی‌تر و شدیدتره. حالا منظور اینه که انسان که ما میگیم مرادمون انسان کامل و به فعلیت رسیده است. فعلا اگه به همین صورت ظاهری انسان بود، ابو جهلم ابو لهبم ظاهرا انسان یه سردگوش بود. هر شخص یه سردگوشی که نمیشه گفت انسان، به هر کس که قیافه ظاهریش آراسته باشه که نمیشه گفت انسان. ای بسا اولیاء خدا که در یک لباسی هن که مردم اصلا تصور نمی کنه که اینها بخوان اولیاء حق باشن. یک نوع سالیانی میگذره، خود زن و بچه طرف نمیدونن که این شخص چه کاره. مثلا اولیایی که پوشیدن، اولیایی که پنهانن، نمیدونن چی کاره. اطرافیانش، دوستانش خبر از حالات و مقاماتش ندارن اصلا. کتمان میکنن خودشون رو، میپوشونن. و باید هم اینجوری باشه که ما هرچی هستیم برای خودمونیم. فرمود آن که در معرفت انسان و قرآن توکل کند. در معرفت انسان که انسان چجور موجودیه و به کجا میتونه برسه، و این انسان به فعلیت رسیده چه جایگاهی داره در این نظام هستی، که خب این خودش خیلی بحث میخواد. توکل باید کنه، فرو باید بره، باید در این جرفای این اقیانوس فرو بره. به این راحتی نیست. انسان شناسی این نیست که ما یک صورت ظاهری رو از انسان بشناسیم، مقامات انسان رو. که امیرالمومنین که بهشون میگفتن که آقا از فضائل و مقامات خودت بگو، خیلی هم میفرمود اگه بگم کافر میشید شما، از مقامات خودم بگم شما کافر میشید، نمیتونی بکشید. یعنی باورت نمیشه که انسان میتونی صاحب چنین مقامی بشه. که داره در روایت امیر مؤمنان در مسجد نشسته بود، عده اومدن و گفتن آقا از اون اسرار خودت به ما بگو. حضرت فرمود که شما نمیتونید تحمل کنید، نمیتونید بکشید اون مطالبو. اونها یک شرح صدری میخواد، یک وعاء علم گستردهی میخواد. گفتن نه آقا باید بگی. خب انسان امام، حرفی که میزنه انسان نباید امام آقا وادار کنه که باید بگی. و باید بگم خب باشه میگه بشین بگم برات. فرمود انا الاول، انا الاخر، انا الظاهر، انا الباطن، انا بكل شيء عليم، انا الذي اهوي و امید. صفات الهی دیگه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. خداوند است که اول و آخر است و ظاهر و باطن است و به تمام اشیاء عالم است. اوست که زنده می کند، اوست که می میراند. حضرت امیر فرمود منم، من اولم، من آخرم، من ظاهرم، من باطنم، من عالم به کل شیئم، من زنده می کنم، من می میرانم. این مرتبه اینا بلند شدن گفتن کفر علی، علی کافر شده، داره صفات خدا رو به خودش نسبت میده. نمیتونن بفهمن که این انسان به کجا میتونه برسه، میتونه مظهر همه اسماء الله بشه، همه اسماء میتونن در انسان تجلی کنن. اومدن از در مسجد برن بیرون، حضرت فرمود یا باب امسک، باز نشو. هر چی زور زدن در باز نمیشه. حالا آشنا بودن با کارهای امیرالمومنین، کرامات امیرالمومنین. برگشتن طرف حضرت، گفتن آقا میدونستن در حضرت باز نمیذاره باز بشه. فرمود دیدید گفتم نمیتونید تحمل کنید، حالا بشینید براتون تفسیر کنم حرفم چی بود. حالا آمد حرف رو تنزل داد، از اون معنای خودش آورد پایین که اینا کافر نشن، که اگه به همون حال میرفتن بیرون کافر بودن. فرمود این که من گفتم من اولم، یعنی اول کسی که به پیامبر ایمان آورد منم، اینا تا اندازه که اینا دیگه بفهمن. من آخرم، یعنی آخرین کسی که با رسول اکرم بود و رسول اکرم جان داد منم. من ظاهرم، من باطنم، یعنی به ظاهر و باطن قرآن علم دارم. انا به کل شیء علیم، من به همه چیز عالمم، قرآن تبیان کل شیء. من چون به قرآن علم دارم پس به همه چیز علم دارم. انا الذی احیی و امید، من زنده می کنم، من می میرانم، یعنی من بدعتها رو می میرانم، من امر دین رو زنده می کنم. یعنی در یه اندازه حرف رو تنزل داد که اینا بتونن بفهمن. بلا خبر نداره که انسان چه مقامی داره، خبر ندارن که انسان چه مقامی داره. آن که در معرفت انسان و قرآن تقل کنه، فرو بره در معرفت انسان که انسان به چه مقامی میتونه نائل بشه، و در معرفت قرآن که قرآن چه اطواری داره. همون جوری که انسان دارای مراتبه، قرآن هم همین جوره. و اینها مدارج قرآنی و معارج انسانی متحدن با هم. درجات قرآن با معراج‌های عروج‌های انسان هم وزنند. وقتی که انسان فرو بره در این قضیه میبینه که انسان و قرآن یکی هستند. انسان و قرآن یعنی اون انسان کامل با قرآن یکی هستند، که از بعض زوجات رسول اکرم وارد شده که خلق رسول الله قرآن بود، اخلاقش منطبق با قرآن بود. هر جا رو نگاه میکردی میدید که این حرکت، این کردار، این گفتار در قرآن هست، انطباق کامل با قرآن. حالا این تازه ظاهرشه که اینا میبینن مراتب عالیه رسول اکرم رو که نمیبینن، و همون جور مراتب عالیه قرآن رو که مس نمی کنن. لا یمسه الا المطهرون، نمیتونه مس کنه، نمیتونه لمس کنه، نمیتونه درک کنه قرآن رو، مگر کسانی که پاکن، مطهرن. که اون مراتب عالیه قرآن رو میبینه، درک میکنه، و بعد مراتب عالیه انسان رو. خب انسان کامل در میان مردم مثل اونها میخوره، میآشامه، نکاح میکنه، میخوابه، بعد میمیره، ظاهرش در میان مردم عین اینها، اما باطنش چطور؟ آخر آیه سوره کهف میفرماد قل انما انا بشر مثلكم، قل بگو به درستی که من بشری مثل شما هستم. بشر اون پوست ظاهر رو میگن، پوست رو، روی پوست رو میگن چی؟ بشره. بشارت شنیدید؟ بشارت، بشارت یعنی چی؟ خبر خوش. بشارت مثلا این بشره گرفته شده. حالا چه ربطی داره به این بشره؟ طرف وقتی که خبر خوبی میشنوه رنگ پوستش چی میشه؟ باز میشه، رنگ پوست تغییر میکنه از خوشحالی. لذا اون خبری که رنگ پوست رو باز میکنه عرب بهش میگه بشارت، یعنی خبری بود که رنگ این باز شد از خوشحالی. خب که بشره اون پوست ظاهریه، انما اقول انما انا بشر مثلكم، انما انا بشر مثلكم، به درستی که من یه بشری مثل شما هستم، یعنی پوست من ظاهر من مثل شما، ولی چی؟ یوحا الیه، وحی می شود به سوی من. حالا این وحی چیه؟ مسئله عمده تو این قسمت وحیه که این وحی چیه. طرف میگه آه وحی چیه؟ بله آقای جبرئیل میاد یه چیزی پیامبر میگه میره. چجوری؟ مثل یه پرندهی میاد مثلا کنار رسول اکرم میشینه، یه چیزی در گوشش میگه، بگو بگو بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پیامبر میگه بلد نیستم بخونم، دوباره میگه اقرأ بسم ربک، دوباره تکرار کن. یه مرتبه وحی الهی چیه؟ یوحا الیه، وحی میشه به سوی من. چون ذهن خون گرفته با عالم ماده، میخواد همه چی رو با همین عالم تمومش کنه بره. آیه قرآن میفرماد و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پیامبر از هوا حرف نمیزنه، از سر هوا چیزی نمیگه مثل شما، از این خوشت بیا یه چیز بگی، از او بدت بیا یه چیز بگی. این هو الا وحی یوحا، نیست کلام پیامبر مگر وحی، نه اینکه تنها قرآن وحی باشه، کلام رسول الله وحی، اون اتصال انسان به ملکوت عالمه. جناب داده تعریف کلی از وحیه، اون اتصال انسان به ملکوت عالم. من ظاهرم مثل شما اما باطنم متصل به ذات حق تعالی است، کشیده شده تا ذات حقه. این نیست که فکر کنید من مثل شما هستم، من بشرم مثل شما، ظاهرم مثل شما. طرف بگه بله آقا پیامبرم گفت من بشرم مثل کن، من یاده مثل شما، یه اون برش نمیگه که بابا یوحا الیه، وحی میشه به سوی من. ظاهرن بعد رسول اکرم در میان ما مثل ما، اما در باطن اتصال به ملکوت عالمه. رضا پیامبر اکرم که حرف میزد، طرف میگه یا رسول الله اینو تو از طرف خودت داری میگی یا خدا بهت گفته؟ اینو خودت داری میگی یا خدا بهت گفته؟ و اون هم خودم میگم هم خدا گفته، چون دیگه من و ما ینطق عن الهوا، من از سر هوای خودم نطق نمی کنم. من مثل شما نیستم که از این خوشم بیا یه چیز بگم، از او بعدم بیاد یه چیز دیگه بگم. دیگه من شدم لسان الله، من زبان خدایم در میان شما. اونا که برای تشفی خاطر، برای دلخنک شدن چیزی نمیگن که، زبانشون لجام داره، نفسشون در اون اشعه سطوات الهی فانی شده از خودشون، از خودشون فانی هست. میگه بشنو از نی چون حکایت میکنم، از جدائی ها شکایت میکنم. میگه بشنو از نی. نی چیه؟ نی چیه؟ نی درون توهیه، سوراخ دیگه، درونش، درونش توهی شده. چون درونش توهیه، نوای نائی، نیزن، نیزن رو میگن چی؟ نائی، نفس نائی در این جریان داره. نفس نائیده چون از خودش توهی شده. مولانا میگه جمله آن گفته ها از شه بود، جمله آن گفته ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. حرف، حرف خداست، بر زبان این داره جاری میشه. مثل اون نی چون از خودش تهی شده، مجرای نفس نائی شده. دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهان در لبهای وی. میگه مثل نی دو تا دهان داریم ما، ما که میگه حالا انسان کامل رو میگه، مثل نی دو تا دهان داریم، یک دهان پنهان در لبهای وی، یه دهانمون تو دهان نائیه. که اون که اون میدمد از این لب بیرون میاد. حالا این روایاتو باید بررسی کرد، اصلا وحی الهی و اونها اینجوری که برا مردم گفته شده نیست، حرفی چیز دیگه، حرفها بالاتر از اینه که قول آقا جان میفرمود طرف آمده کتاب نوشته. حالا اسم کتابه میگم، محمد پیامبری که از نو باید شناخت. و اصلا تو کهنشو میگه شناختی که از نو بخوای بشناسی، یا آمده سیره پیامبر نوشته، تو چی میفهمی؟ تو چقدر نزدیک شدی به رسول الله؟ به صرف اینکه چهار تا کتاب ورق زدی فکر کردی انسان کامل رو شناختی؟ چهار تا حرف بالا پایین کردی؟ باید یه تخلقی پیدا کنی به اخلاق رسول الله، به افق او یک لااقل یک قدم نزدیک بشی به افق رسول اکرم، که حالا چیزی از حالات او بخوای درک کنی اصلا. ویلا همش با خودت قیاس میکنی دیگه. مثل اون جنگی که بود، رسول اکرم مقداری اسیر گرفته بودن، اینا رو به بند کشیده بودن، اسرا رو به بند کشیده بودن، می آوردن، رسول اکرم یه نگاهی کرد به اینا، خندید. یکی از اینا برگشت گفت بله بایدم بخندی، ما رو اسیر کردی تو بند کشیدی، حالا نشستی می خندی. بیچاره تصور میکنه رسول خدا مثل خودشه دیگه، نمی دونه که رحمت للعالمینه، این اصلا قائم مقام خدا در روی زمین، حجت الله. گفت نه، من برای تشفی خاطر نمیخندم، من برای این میخندم که برای این که من شما رو به بهشت ببرم باید به بندتون بکشم، باید شما رو زنجیر کنم تا بکشم طرف بهشت. ولی او تصور میکرد حالا رسول الله نشسته بعد قهقهه مستانه میزنه که من شما رو اسیر کردم و باید یه حالی از رسول الله، یه مقامی، یه کشفی، یه افقی بالاخره نزدیک بشی به او، یه شمعی مشتی از خروار رو درک بکنی که یه چیزی بنویسی. و الا نشناخته مثل اون قضیه حکمیت میشه، جریان امیرالمومنین که وقتی قرآن ها رفت بالای نیزه حضرت فرمود بزنید، گفتن ما قرآن رو بزنیم، ما نمیدیم با قرآن جنگ کنیم. ما گفتن قرآن، پدر قرآن منم، حقیقت قرآن منم، من میگم بذارید، من اندازه شما نمیفهمم، اول مسلمان منم، اول مؤمن منم، وصی رسول الله منم، من اندازه شما تقوا و ایمان ندارم، من میگم بزنید تا کاغذه. گفتن نه. و چه بلایی به سر امیرالمومنین آمد از روی جهالتی که اینها داشتن. خیلی هم اهل عبادت و راز و نیاز بودن برای خودشون، سجده ها میکردن، قرآن ها میخوندن، اما معرفت صفر، معرفت صفر. آن که در معرفت انسان و قرآن توکل کند فرو بره، میبینه که معارج انسان و مدارج قرآن یکیه، اصلا انسان متحد با قرآنه، هر جا که قدم بذاره اونجا درجه ای از قرآنه، هر جا که قدم گذاشت میبینه درجه ای از قرآنه. اینجا میفهمه که قرآن را صورت کتبیه انسان کامل شناسد، میبینه که قرآن صورت کتبیه انسان کامله. یعنی چی؟ یعنی اگه ما بخواییم امیرالمؤمنین رو بنویسیم میشه چی؟ قرآن. اگه بخواییم امیرالمؤمنین رو کتابت کنیم میشه قرآن. اگه بخواییم قرآن رو در خارج به صورت یک انسان نشون بدیم میشه پیامبر اکرم، میشه امیر المؤمنین، میشه ائمه هدا، میشه اولیاء کامل الهی. اینا قرآنن که در خارج به این صورت بروز کردن. اونجا صورت کتابت یافته، اینجا صورت عینیت یافته. پیامبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، من دو چیز گرانبها در میان شما یادگار میگذارم. اینی تار کن فی کمو سغلی، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، کتاب خدا و اطرت هم که اهل بیت منه. لن یفترقا، لن نفی ابد میکنه، ابدا هرگز اینا از هم جدا شدنی نیستن، چون یک دو تا صورت یک روح هست. حتی یردا علی الحوض، تا در حوض به من بپیوندن. اینا دوتا فرزند رسول الله هست، دوتا فرزند رسول الله هست. لذا اون کسی که میره سراغ قرآن بدون اهل بیت، چون میگه لن یفترقا، یا جدا شدنی نیستن، نمیشه اینا رو جدا کرد، نمیشه بری سراغ قرآن بدون امام. برید ببینید اونایی که رفتن سراغ قرآن بدون امام، جز ولایزید و ظالمین الا خسارا نصیبشون نشد، جز خسران چیزی گریبانشون رو نگرفت. با قرآن استدلال بکنی که خدا ظالمه، مثلا متکلمین عامه اشعریا، چرا ما جزء اصول دینمون عدالته؟ میگیم توحید، نبوت، امامت، عدالت و معاد روز قیامت. عدالتی که صفات خداست، این همه صفت داره خداوند، چون اشاعره قائل به عدالت خدا نیستن. یه خدا هر کی بخواد میبره جهنم، هر کی بخواد میبره بهش. میگه با اون کسی کار خوب کرده، خب مستحقه که بره بهش. میتونه خدا اینو ببره جهنم مثلا؟ میگه بله میتونه. میگه خب این ظلم میشه. میگه باشی، لازم نیست که خدا عدالت رو رعایت کنه. یعنی عدالت رو، حالا چرا این حرف رو میزنن؟ به خاطر گرفتاری های قبلش، قائل به جبرن و اونها، که میگه ما مجبوریم، ما اختیاری از خودمون نداریم. میگه پس اون که گناه میکنه مجبوره دیگه. بله، چرا خدا میبرش جهنم؟ مختار خدا میبرش جهنم. خب میگه میشه ظلم، باشه ظلم بشه، لازم نیست، چون امام بالا سرش نیست راه نماییش کنه، به یه بمبستایی میخوره که راه فرار دیگه نداره. به چه مزخرفاتی که به جایی که نور قرآن اینا رو بگیره، قرآن آتشش اینا رو میگیره. مگه نفرمود یوزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا؟ کثیری به وسیله قرآن گمراه میشن و کثیری هدایت پیدا میکنه. پس قرآن فقط هدایت کننده نیست، قرآن خودن للمتقینه، ولی برای غیر متقیان هدایت نیست. چیه؟ ضلالته، آتشه. ولا یزید الظالمین الا خسارات. بدون امامت، بدون ولایت میره سراغ قرآن، گمراه میشه. خب حالا طرف قرآن رو هم بذاره کنار، بره سراغ ولایت، تو ولایت چجور میخوای بشناسی تا قرآن در دست نداشته باشی؟ خاطر همین فرمود شیعیان ما که از دنیا میرن بلد نیستن قرآن خوندن رو، اونجا باید قرآن خوندن یاد بگیرن تو برزخ. بعد که فرا گرفتن بهشون گفته میشه اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو، و میخواند و بالا میره. حالا تو همین دنیا اگه فرا بگیری دیگه اونجا لازم نیست کلاس بری تو برزخ. بله، خود یک مرحلهش همین خوندنه. بله، به همین اندازه‌ای که یاد گرفته ای. کلاس های قرآن متفاوته دیگه. این کلاس ما چیه؟ انسان و قرآن دیگه، بحث از قرآنه، بفهمیم قرآن چیه. از همین مرتبه ظاهری، صورت ظاهر شروع میشه تا برسه حالا اون حقایق عالیه قرآن، که از هر حرف قرآن علم میگیره طرف، از هر حرفش، نه کلمش تازه، نه از هر آیه، از هر حرف قرآن علومی رو میگیره. درجات مختلف. همین جا فرا بگی، همین جا هم اقره ورقه، اینجا هم بخونو برو بالا با تأمل با توجه. قرآن میخونی تازه امام رو میشناسی که امام کیه. قرآن میخونی انسان رو میشناسی. اگر اون قرآن واقعی بخونی ها، اینکه دنبال صوت عبدالباسط و عبدالقابض باشی. قرآن گفتن با صوت حزین بخونی. پیامبر اکرم فرمود قاریانی میان که قرآن از حنجرشون پایین تر نمیره. رب تعال القرآن و القرآنو یلعنو. چه بسیار کسانی که قرآن میخوانند و قرآن آنان را لعنت میکنند. با توجه بخونیم. وقتی میبینی کفار اینجوری میگن، وی تو نکنه اونجوری بگی. وقتی مؤمنین اینجوری میگن، آیا تو اونجوری میگی؟ چون این به طلبهی بود از دوستانمون. شخصی بهش میگه آقا شما چرا نمیرید تبلیغ؟ طلبه ها میرن تبلیغ دیگه، ایام تعطیلی چیز میرن سخنرانی یه دهه دو دهه مثلا این روستا اون شهر فلان. گفت من یه جدولی دارم برای خودم، هر وقت با این جدول تطبیق پیدا کردم میرم تبلیغ. چیه جدول؟ اون جدول من قرآنه. هر وقت منطبق شدم با قرآن، قرآن میگه در مورد مؤمنی عن اللغو معرضون، از لغو اعراض میکنن. آیا من از لغو اعراض میکنم یا نه؟ فی الصلات دائمون، دائما در نمازم من هستم یا نه نیستم؟ ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون. وای بر نماز گذاران، آن کسانی که ساهی هم در نمازشون. وای بر نماز گذاران، وای بر نماز گذاران، نه اونا که نمیخونن. نکنه من جز اون نماز گذارا هستم، چون منم دارم نماز میخونم، من جز این ویل للمصلین نیستم. یکی 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 بگردیم ببینیم چجوری این قرآن چی گفته، آدرس داده به ما. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا. آیات آخر سوره فرقان که یکی از دستور العمل هایی که حضرت آقا مرحمت فرمودن، از اونجایی که میفرمان و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تا آخر هر شب با تأمل و فکر قرائت کنید و سعی کنید در خودتون پیاده کنید. از دور عملیه که آقا جان فرمودن و شما هم ببینیم یکی یکی این دستور عملهای قرآنو در خودمون پیاده کنیم. ببینیم آخه میزان قرآنه روز قیامت میذارن اونجا بنده رو میارن. خب شما چقدر منطبق با این قرآنی؟ کارای ما رو میارن. تا چقدر انطباق داری با این قرآن؟ انشاءالله که همه ما، همه امورمون، همه مراتب وجودمون منطبق با قرآن باشه انشاءالله. قرآنی بشیم، بشیم قرآن ناطق انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. در زم عزیزان